أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در قاعده میسور بود، معروف و مشهور در استدلال به قاعده میسور همین سروایتی بود که مرحوم آخون متعرض شده بود و دیگران هم حول این ستا روایت بحث کرده بودند. از نظر سندی این ستا روایت مشکل داشت و از نظر دلالی هم اشکال بعضی ها در ناحیه موضوع بود. می گفتم این موضوع شامل کلی و فرد فقط می شود، شامل کل و جز نمی شود. و کلی و فرد هم که شامل شد گفتن محمول امر ارشادی است. بعضی در مقابل گفتن نه، از جهت موضوع ما مشکلی نداریم، میتونه هم کلی و فرد را شامل بشود هم کل و جز را شامل بشود. از ناحیه محمول مشکل داشتن که محمول ظهور در لزوم ندارد، مثل مرحوم آخون در نای محمول هم مشکل داشت. اشکال سندی از جهت این که اینها مرسله هم مرفوعه هم، اشکال دلالی موضوع اطلاق ندارد. اشکال دلالی محمول دلالت بر لزوم ندارد، لیکن در ذهن ما حالا اشکال سندی به جای خودش، اما از نظر دلالی ما گفتیم نه، موضوع میتونه اطلاق داشته باشد. اطلاقش از جهت ارشادیت و مولویت مشکلی نداره، اطلاقش از جهت کل و جز، کلی و فرد گفتیم مشکلی نداره. اطلاق روایت از نظر موضوع نسبت به کل و جز که محل کلام ما هست مشکلی نداره، کما این که از ناحیه محمول هم که بعضی ها می گفتن مثل مرحوم آخون اجمال داره، گفتیم نه. به نظر من این اشکال در ناحیه محمول بعد از قبول موضوع اشکال ضعیفیه. اگر موضوع را قبول کردید که اطلاق داره، هم شامل کلی و فرد می شود و هم شامل کل و جز می شود، وقتی میگه لا یسقط، این هم حکمی که داره هست دیگه. اگر وجوب و وجوب و اگر استحباب استحباب، اشکال مرحوم آخون در ناحیه محمول ذهن ما اشکال ضعیفی هست. عمده اشکال همینه که در نایه موضوع این که اطلاق داشته باشد، این که بتوند هم جز و کل را بگیرد هم کلی و فرد را بگیرد، عمده اشکال در نایه موضوع بود. چون هم گفتیم مشکلی ندارد. شرع مقدم مناسب اعتبارم هست، شارع مقدس همونطور که در کلی و فرد امر کرده به کلی بعضی از افرادش متعذر است، لایسقط کل جزء هم اینجوره. یه چیز مستبعدیه که شرع مقدس حالا امر کرده به 11 جز، یه جز رو نمیتونیم بیاریم بگیم دیگه امرش ساقطه. نه، تو ذهن ما اینه که دلالتش بر کل و جز هم تمامه، بلکه بعضی از روایات که معلوم آخون میگفت میسور لا، بله در یک روایت مرحوم آخون اعتراف کرد که به اصطلاح کلی و فرد را میگیره، به سور لایسقط و المعصور. نه، ما میگیم اطلاقش گیری نداره و درسته که سیره عقلا بیشتر در اون کلی و فرده، اون قبوله، سیره عقلا در کلی فرد همینه که اگر بعضی افراد کلی متعذر شد المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. درسته سیره عقلا اونجاست، ولی خب شارع مقدس خطابی رو بیان میکنه، ظاهرش یک چیز اضافه ای از اون که عقلا درک میکنن، یک معونه زایده ای را داره بیان میکنه، یک نکته اضافه ای را داره بیان میکنه. لذا شمول اینها نسبت به کل جز هم ما میگیم بعید نیست که کل جز را هم شامل بشود، اطلاق اینها شامل کل جز هم بشود. اصلا کل جز نیاز بیان داره، شریعت اونجا نه که کلی و فرد که نیاز بیان نداشت، اینا قرینه بر اینه که لاعقل اطلاق اینها نسبت به کل جز هم تمام باشد، خصوصا که کل جزی را که در شریعت آمده یک نوع استبعاد داره که حالا یه جز غیر رکنش نمیتونیم بیاریم بگیم کل ساقط هم. این استبعاد هم سبب میشه که ما اطلاق این روایات را نسبت به کل جز اعتراف بکنیم. فقط مشکل در ناحیه سند تا ببینیم چطور میشود. غیر از این ستا روایت که معروف در قاعده میسور همین ستا روایت است، غیر از این ستا روایت بعض روایات دیگه هم هست که میشه به اونها استدلال کرد بر قاعده میسور. سابق هم ما بعضی از اینها استدلال میکردیم، از جمله موثقه سماعیه در باب 12 از ابواب کتاب الایمان، اونجا داره نبی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اذا حلف الرجل تقیتن تقیتن قسم خورده لم یضره، لزوم چی نداره، لم یضره، اینجور نیست که باید وفا بکنه، وفا نکنه کفاره داره. لم یضره اذا هو اکره و سر الی و قال، یک قاعده بیان کرد، لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی، لیس شیء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. شما در این باب، در این موضوع چند تا روایت داره. یک روایت شمینه که ما خوندیم، روایت موثقه. یک روایت دیگه معرضم به خدمت شما داره، بله، اونم زینش همینه که سألت عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها، آب از چشمش میاد، فیستلقی باید چته بخوابه که مثلا چشمش خوب بشه، فیستلقی علی ظهر الایام الکثیره، خیلی باید 40 روز یا کمتر یا بیشتر، فیم نمیتونه نماز بخونه، فیم تمام من الصلاة الایام و هو علی حاله، دمر خوابیده دیگه نمیتونه که نماز بخونه. از ذات فرمون الله بحث بزن دمرم نماز بخونه مشکل نداره. و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی، لمن اضطر الی. یک روایت هم در این روایت را چیزی نمست مرحوم صاحب وسائل، حالا ما این جلدش نداشتیم، در دست نبود، در یه بابی این روایت را جمع کرده، بله، روایت دیگه ای را از ابی بصیر نقل می کند. قال سألت عبدالله علیه الصلاة والسلام عن المریض هل تمسک له المرء شیئا، مریضه نمیتونه سرش رو زمین بگذاره، ما یسود علی را مرعی یکم بالا میگیره که فیسود علی، فقال الله نمیشه، باید بر زمین باشه، الا ان یکون مسترن، مستر هست لیس عنده غیرا، غیر از زنم، باز اگر یک مرد باشه نوبت دین نمیرسه، مثلا محل شاهد اینه و لیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی. این جمله به همین شکل حجت برش تمام است، و لیس شیئون مما، از جملات متکرره و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی. کسی بگوید که خب اضطرار که پیش آمد، موارد قادم مزدور اضطرار دیگه، شما اگر مستر شدی به ترک جزئی، ترک شرطی، این روایات میگیردش، لیس شیء مما حرم الله، الان حرام بود ترک این، ترک و مجموعه حرامه، الا وقت اضطرار که آمد ترک و مجموعه را حلال میکنه، میگه همون مقداری را که آوردی کفایت میکنه. تقریب استدلال به این سنخ روایات اینه که ما بگوییم این روایات همونطور که از نظر حکم تکلیفی را شامل می شود، احلهو حکم تکلیفی را شامل می شود، حکم وضعی را هم شامل می شود. لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله، حلیت وضعی بینه که اون ناقص صحیح باشه، تکلیفا که ما میتونیم چون رفع مستور ریلی داریم بحث نداریم، نه این علاوه از حکم تکلیفی حکم وضعی رو بیان میکنه، و عیسی ما هم میگه لیس شیء من محرم الله، حرام کرده، حالا حرام تکلیفی یا حرام وضعی، ده باطله الا وقد احله لمن السر علیه، اون مقداری را که اصرار داره ترک میکنه حلاله، یعنی وضعا صحیحه. کسی از این روایات استفاده کند که فعلی را که ناقص میاری به خاطر اصرار، اون فعل محکوم به صحت است و باید بیاری. این روایت ارزم به خدمت شماست موثقه سماعه، یا روایت ابی بصیر، اونم سماعه یعنی ابی بصیر، دلالت بر این داره لیس شیء مما حرم الله، اصرار موجب حلیت. یه اشکال در این روایات اینه که این حلیتی که هست این عام نیست، این حلیت تکلیفیه. مثلا حدیث رفت که میگه رفع مستر رو اله، چطور حرمت را آمده رفع کرده؟ یا یعنی میگه حله الاضطرار، اضطرار او را حلال کرده. حرمت را رفع کرده یا حلیت را جعل کرده مهم نیست، ولی حلیت حلیت تکلیفیه. ما الان بحثمون در حلیت وضعیه که آیا اون معدای شی مستر علی مجزی هست یا نه. درست بحثم داریم که واجب الاتیان هم هست یا نه، ولی این فرع بر اینه که آیا اصلا صحیح هست یا صحیح نیست، تکلیف داره یا تکلیف نداره، ادله مشرع بودن شاملش میشود یا نمیشود. لیکن در ذهن ما اینه که نه، فرقی نمی کنه، احله همونطور که حلیت تکلیفی را می رساند حلیت وضعی را هم شامل می شود. موارد عدیده ما در روایات داریم که حلیتی را که آوردن عمه، خصوصا نسبت به این نماز که ما داریم صحبت می کنیم، حلیت عمه، موردش گیر اینها اصلا در صحت نماز بوده نه در وجوب این نماز بوده. این که روایت ابی بصیر میگوید عن المریض هل تمسک له المرء شیئا فیسد علیه فقال الله، مشکلش صحت نماز بوده نه وجوب نماز. درست نباید زن مهر را دستش بگیره، حال از بابی که سجده واجب محقق نمیشود، یا از بابی که خب مرعه مرعه نامحرمه، فقال الله نمیشه. ذهن ما اینه که این روایت ابی بصیر دلالتش خیلی واضحه که جهت وضعی را داره بیان میکنه. او هم که سوال میکنه عن المریض هل تمسک له المرء شیئا فیسد علیه، سوال میکنن، نکته سوالش اینه که این نماز صحیح یا نه، نه که میخواد سوال بکنه که آیا چون زن میگیرد دستش، اصلا فرض نکرده که زن نامحرمه که، الا ان یکون مسرا لیس عنده و غیرها، دیگه غیر از اونم نیست. حالا ممکنه بگیم مثلا زن نامحرم، چون گفته مرعه نگفته زوجه نگفته اختش نگفته بنتش، ظاهرش زن نامحرمه. هل تمسک له المرء شیئا فیسد علیه، گیر سائل همون زن نامحرمه، اما برای صحت نمازش. فقال الله نمازش مشکل داره، الا ان یکون مسترم لیس عنده و غیرها، صحت نماز رو داره میگه. و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. تکلیف از تکلیف زن سوال نیست که مثلا جهت تکلیفی سألت عن المریض، اصلا مریض هل تمسک له المرأه، عمود کلام مریضه که نماز صحیح یا نه، تا هل تمسک له المرأه شیئا فیس شده علیه که سجدش به معونه اون زن باشه. حضرت فرمودن نمیشه مگر این که اضطرار داشته باشه. اضطرار داشت و زنی غیر از این نبود، عیبی نداره، مضر به نمازش نیست. ولی شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. یه بحثیه که آیا حلیت و حرمت در خطابات شرعیه، حل الله البی، آیا اینا انصراف دارن به حرمت و حلیت تکلیفی وضعی را نمیگیرن یا نه لاقلش مجملن ظهور در اطلاق ندارن؟ و شق سوم اینه که نه حله اطلاق داشته باشن. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، حلال اطلاق داشته باشد، چه حلال تکلیفی چه حلال وضعی. ما قدیما شواهدی داشتیم که حلیت در ریلا، شما هم ملاحظه بکنید، واضح است که در بعضی از روایات حلیت در عمل اقلش استعمال شده. حل الله هم معمولا بگن حل هم تکلیفی هم وضعیه. البته بعضی هم میگن حل یعنی تکلیفی، وقت ملازمه داره با صحت وضعی. یعنی در چیزایی که متوقع صحت و بطلانه اولا اینه احل الله البی، یعنی درست بیعشون، یا لااقلش احل الله البی. حرم الربا احل الله البی، حلال کرده، یعنی منعی نداره، لا تکلیفا ولا وضعا. در این روایات خصوصا یعنی روایتی که مال ابی بصیر بود خوندیم، گیرش سری صحت نمازش بوده. کسی که سوال میکنه شخصی مریضه، زنی میتونه مهر را بگیره، حلیت تکلیفی خیلی بعیده. رضا ما دلالت این روایات را همون موثقه سموعا هم بعید نیست هم اینطور باشه. سألت عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلغی علی ظهر الایام فیمتنع من الصلاة الایام و هو علی حاله، نمیتونه باید دمر نماز بخونه. فقال لا بأس بذلك، ای بی نداره دمر نماز بخونه، نماز صحیحه. فلیس شیء مما حرم الله الا وقد حله لمن اضطر الی. فرض کردم الان فردا پیدا میکنه یه بابیه، بعض روایاتش تو ذهن ما اینه که ظهور اضطرار در حکم وضعی اقوای از حکم تکلیفی. خب این روایات سندش تمامه، دلالتش هم تمام است. ما اگر در اون روایات اینه دیگه کلی و فرد نیستن موردی روایات، کل جزء هم. اگر اشکال دلالی در اون روایات داشتیم، اینجا اشکال دلالی نداره، کما این که اشکال سندی هم نداره. فقط یه مسئله هست که اینها مختص به نماز است، که ما هم در نماز گفتیم هم از صلات لا تسقط به حال داریم و هم روایات خاصه داریم، موارد عدیده که گفتیم نماز صحیح است. از این جهتی روایات مفید به حال ما نیست. دلالتی روایات بر قاعده میسور تمامه، ولیکن در خصوص نماز نمیشه از اینها، البته نمیشه، نه که حالا طور قطعی. این که تطبیق کرده حضرت یه قاعده را، فرنده و لیس شیعون مما حرم الله الا وقد حل لمن استر الی، این که تطبیق کرده یه قاعده را و از تطبیقش میفهمیم که لیس شیء مما حرم الله حکم وضعی را هم شامل میشود، بعید نیست که کسی بگوید این روایات اطلاق دارند. درست موردش صلات، ولی یه قاعده را حضرت تطبیق کرده، از رایی که تطبیق قاعده است، اون قاعده همه جایی هست. فقط گیر همین است. فقال لا بأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، تطبیقش کرده در این روایات بر نماز، تطبیقش کرده بر نماز ما بگیم از باب ذکر یک مصداق و عمومیت نداره، اینم مشکل بعید نیست که بگیم. عرض کردم خصوصا تو ذهنم هست بعض از روایات دیگه هم در همین باب داشتیم و سوالش پیش من نبود، در همون بابی که این روایات را آورده بعض از روایات دیگه هست که اطلاق داره و از اینم، از این روایات هم از هرک انشاءالله فردا، یعنی پس فردا اونا را دوباره مراجعه میکنیم، درباره صحبت میکنیم. روایت دیگری که در باب هست ذیل حدیث لا تعاد، ممکن ان یقال که ذیل حدیث لا تعاد هم برای ما مفیده. ذیل حدیث لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس، بعد آخرش داره که از تشهد نمیدونم چی اینها نسیان کردی یا ترک کردی نماز باطل نمی شود. بعد در تعلیلش فرموده که اینها سنتن، از سنت و لا تنقض الفریضه، از سنت و لا تنقض الفریضه. یه بحثی در حدیث لا تعاده، معروف و مشهور در حدیث لا تعاد اینه که مختص به ناسیه، سن ملتفت را شامل نمی شود، که ما الان نفهمیدیم چرا جاهل را میگن اصلا شامل نمیشه، مختص به ناسیه، میگن این حدیث لا تعاد با کسی داره صحبت میکنه، ناظر به کسی هم که اهل نمازه، مسائلش بلده، خصوصیات و شرایط را اطلاع داره، اتفاقا نسیان کرده. ما نتونستیم بفهمیم لا تعاد و سلات مختص به ناسیه. مثلا بعضی ادعا کردن لا تعاد و سلات عالم و عابد رو شامل میشه. حالا از اون منصرفه، اما مختص به ناسی باشن الا الان ما نفهمدیم. سابق الایام هم با بعض از بزرگان این مطلب رو مطرح کردیم که مشهور میگن مختص به نسیان چه بیان فنی دارن برای این اختصاص، ما نتونستیم بفهمیم. بلکه جاهل لا هم شامل میشه، حالا جاهل مقصر. لا تعاد الصلات الا من خمس، جاهل عاصر را هم شامل میشه، مختص به ناسی نیست، اونم شامل میشه. الان بحث ما در عالم مضطرم، عذرش اضطراره. آیا حدیث لا تعاد الصلات لا تعاد الا من خمس، لا تعاد الا از ترک فریضه، آیا شامل عالمی که مضطر عذر داره شاملش می شود؟ اگر کسی گفت شامل می شود، لا تعاد الصلات الا من خمس، تعلیل گفت از سنت لا تنقض الفریضه، اگر گفت شامل مستر می شود به زمین که ذیلش یه قاعده یه از سنت لا تنقض الفریضه، که بعضی از فقهای معاصر هم به اطلاق این ذیل عمل کردن، خیلی جا تطبیق کردن. مثلا اگر کسی از روی جهالت اول یمین و یسار را شست در غسل، غسل جنابت، بعد آمد رأس را شست، گفتن ترتیب سنت است، از سنت و لا تنقض الفریضه. مرحوم آقای خویی هم در بحث رمی، که رمی را با خصوصیات انجام نداده یا خود رمی را ترک کرده، در بحث رمی کتاب حج استدلال کرده به همین ذیل حدیث از سنت لا تنقض الفریضه و گفته حج صحیحه، خلل در رمی موجب فساد حج نمی شود. اونجا مراجعه کنید، ایشون هم اونجا اطلاق ذیل را پذیرفته. بعضی از فقهای معاصر فتوا دادن بر طبقش، در موارد عدیده‌ای از سنت لا تنقض الفریضه حکم کردن به صحت عمل. خب اینجا ما همینطور بگیم حدیث لا تعاد مستر را شامل می شود، ذیلش هم که اطلاق داره، پس همه جا اضطرار موجب بطلان عمل نمی شود. طور علاکه ما در ذهنمون اینه که نه، مشکله لا تعاد و سلات ملتفت را بگیرد که مضطر است، این مشکله. از این جهت که مابقی امر داره، ظاهرش همینه، مابقی مأمور به محکوم صحت، فرقی هم نمی کنه بین سنت نماز و سایر سنن، اینا رو گیر نداریم. اما اینکه لا تعاد و صلات، نه اونی که مشهور میگه منصور مشهوره خصوص ناسی، نه اینکه بگیم که لا تعاد و صلات الا من خمس، ولو این که عمدن اونها را ترک میکنی به خاطر اضطراری که داری. اطلاق لا تعاد و صلات، لا تعاد و صلات الا من خمس، همین اعذار عرفیه را میگم که نسیان، جهل، ما اضطرار داریم، مردم در اضطرار گیر میکنن که مثلا چیکار بکنم، در جهل و نسیان کار را انجام داده، لا تعاد الصلاة، اما در اضطرار گیر داره. این که لا تعاد الصلاة بیاد تکلیف مسترم بیان کنم، ذهن ما جا نیفتاده. تو ذهن ما اینه که در اصل انجام نماز مصلی گیر نداشته که چه کنم، نه جاهل بوده نماز را آورده، ناسی بوده نماز را آورده، بعد لا تعاد الصلاة، بعد فهمیده که خلل داره. لا تعاد میگه التفات نکن، لا تعاد الصلاة، اما مسترم نمیدانم بقیه را بیارم یا نه، لا تعاد الصلاة تکلیف مستر را بیان بکند، نه این خورده مشکل است، اطلاقش نتونستیم باور بکنیم. لا تعاد در اصل اتیانش گیری نداشته، از بابی که ناسی بوده جاهل بوده نماز را آورده، الان فهمیده که یه نقصی داره، لا تعاد الصلاة شاملش می شود. و اما مضطر که خودش گیر داره تکلیفش چی هست، حاصل الکلام لا تعاد انکشاف خلاف بعد العمل را میگه لا تعاد، اما اگر از اولش مشکل داری لا تعاد، فرض کردی اتیان عملی را میگه عاده نکن، اما اگر از اول مشکل داری لا تعاد شاملش نمیشود. ما در شمول لا تعاد نسبت به شخصی که جاه مستر است، عالم ولی مستر، اطلاقش گیر داریم، اینه که با حدیث لا تعاد نمیتونیم ما بقی را بگیم بر اون شخص واجب است. وجه سومی که در باب هست اون روایت عبدالعلا آل سام است که در فقه بحث میکنند، اون تا در اصول اونو نیاوردن، انشاءالله پس فردا راجع به اون روایت بحث میکنیم. مرحوم بله شاگر این آقای چی هم گفته که خیلی ها غفلت کردن از این روایت، این روایت رو نیاوردن، ببینیم آیا اون روایت مراره آیا میشه ازش قاعده میسور را استظهار بکنیم، کشف بکنیم، یا نه اونم دلالت نداره. تتمه کلام انشاءالله پس فردا. صلی الله علی محمد.